الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمة همه سروران گرامی عرض سلام دارم، انشاءالله که خداوند توفیقاتتون رو روز افزون کنه. عید و بسی که پیش رو داریم انشاءالله برای شما مبارک باشه. انشاءالله در تک تک ما و همه مؤمنین عالم یه بعثتی رو بده که بتونیم انشاءالله شاهد ظهور حضرت حجت باشیم و این بعثت در ما بعثتی باشه که لیاقت حضور در امام رو در ما ایجاد کنه به برکت صلوات و محمد و برکه انشاءالله هر کسی از این افعلیه از و بهرهی ببره و قدرت همه ما در فهم یاد قرآن رو افسون بشه. صلوات بعدی رو خط بفرم برکه همه مؤمنین و مؤمنات در این عالم از گرفتاری ها و شرور، انواع شرور حفظ بشن و تحت عنایت پروردگار و اهل بیت علیهم السلام مسئول و محفوظ باشن. صلوات بعدی رو خط بفرم. خب ما سوره مبارکه قمر رو داریم که این سوره همونطور که میدونید بعد از سوره مبارکه نجمه. سوره نجم هم بعد از سوره مبارکه توره و سوره مبارکه تور بعد از سوره مبارکه زاریاته. و چون وقتی نگاه میکنید دوین اینا یه زنجیرن، زنجیره به هم پیوسته هستن که خیلی عجیب و غریب هم خیلی خواسته. سوره مبارکه نجم که اطلوی رو شما دارید میبینید که پیامبر اعظم رو همطور که آیات شما دارم همینطوری میگذارم و در واقع میبینید در حالتی بهشون میده که ایشون رویت کننده حقایق و همچنین به وسیله وحی که ایشون میشه حقایق رو به بقیه انسان ها انتقال میده. در واقع بحث میشه بحث رویت. ما کذب الفؤاد ما رآ، قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. آیا با او درباره آنچه با چشم خود دید مجادله میکنید؟ بحث رویت. و لقد رآه نزلة اخرى، موضوع رویت تو سوره نجم خیلی اهمیت پیدا میکنه. و تو سوره نونی الانی آیه 18 لقد را این آیات رب الکبرا سرعیت و اللات و الازا، رویت خیلی اهمیت داره در جاهای مختلف این سوره. از رویت هست مثل باز آیه ام عنده علم الغیب فهو یرا، باز جای دیگه و ان سعیه سوف یرا. ان ترتیب بحث رویت موضوع مهم میشه. ما اون رویت رو شما اونجا مشاهده کردین. الان تو سوره قمر شما میخواییم از این رویت استفاده کنید. ببینید
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
خدا من یه چیزی رو نشون میده، یه چیزی رو بیان میکنه، بعد ظاهرا باید انسان ها اون رو رویت کنن.
و این یرو آیتن یحرقو و یقو،
پس خب بایستی نسبت به اون چیزی که رویت میکنن واکنش مثبت نشون بدن، نبایستی اون رو تردش بکنن، نبایستی اون رو احساس بکنن که نیست. پس یکی از بحثای خیلی مهمی که تو سوره قمر ما با هم بایستی مطالعه کنیم و ببینیم بحث رویت. رویت خیلی موضوع مهمی. اصلا خود واژه رعا که ما بهش میگیم دیدن تو سوره هست، در سوره نجم که به صورت فراوان هست اهمیت پیدا میکنه. توی این بحث رویت یه موقعی رویت رسول موضوع بحث، یه موقعی رویت انسان ها، رویت عمل هاشون، رویت عمل نتیجه عمل مورد بحث، موقعی رویت آیه مورد بحث، رویت آیات. وقتی میگیم رویت آیات، رویت آیات ما رو شبیه میکنه به پیامبر، در واقع یه جورایی مثل این که خداوند داره اون عرش خودش رو در زمین قابل مشاهده میکنه، یه کاری میکنه که ما حقایق رو بتونیم ببینیم. در دل حوادث و دل رخدات ها مسائل رو ببینیم. در واقع اینجا رویت رسول و رویت آیات که مربوط به ماست خیلی مهم میشه. خب این کلیت بحث ما تو این سوره، ما دنبال چه چیزی باید باشیم؟ باید ببینیم، ببینیم که چه بشود. حالا این آیات کم کم تبدیل میشه به رویت نظر، یعنی کم کم آیات جنبه چی انذاری پیدا میکنه، جنبه هشدار دهی پیدا میکنه. میتونه آیه باشه، میتونه چی باشه، میتونه نظر باشه و در نهایتش باید چه اتفاق بیفته. بایستی این رویت نظر ما رو به سمت یه عملی پیش ببره که این عمل یه عمل صالح، عملیه که میشه روش حساب کرد. همونطور که بر خود رویت پیامبرم همینطوره، فرقی نمی کنه. خداوند وقتی حقایقی رو به پیامبر اعظم نشون میده، اونم بایستی برای خود رسول تبدیل به عمل بشه، نمیتونه تبدیل به عمل نشه. و در واقع ما بایستی بتونیم یه جریان عملی رو در خودمون ایجاد بکنیم، همونطور که خود رسول این جریان رو ایجاد کرد. خب در سوره نجم از رویت رسول شروع میشه، در سوره قمر از رویت آیات و تبدیل اون به نزول. یه خورده بریم جلو فکر کنم با خود آیات هماهنگ بشیم، خیلی مطالب میتونه عمیق‌تر دیده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر کنیم تو سوره قمر بنا هست چشمان ما باز بشه به وحی و به وسیله سوره قمر چشمان ما بینا می شود، و اگر سوره قمر خوانده باشیم چشمانمان به وحی بینا می شود.
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
خب اتفاقی که میفته موزه گیری میشه در برابر آیات
و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقیم و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغت فما تغنی النذر.
خب اینا تبدیل به حکمت هایی میشه که بایستی به جان انسان بشینه و انسان رو عاقل کنه، انسان رو بالغ بکنه. فما تغنی النذر، اما انذارها اگه کسی نخواد ببینه توش تأثیری نداره.
فتول عنهم یوم یدعو الداعی الى شیء نکر.
خب حالا پیامبر وحی رو آورده، همون حرفی که از خداوند شنیده رو آورده برای مردم و اونها اعراض میکنن به هر کدوم به دلایلی که البته دلایلش رو بالا گفته و تبع و احوا هم به خاطر آهش هاشون، به خاطر که این مطالبی که در حوزه وحی هست تو ساختار فکری اینا جا نمیشه. وقتی میگه تبعیت میکنن از احواشون، احوا به معنیه این نیست که مثلا یه چیزی باشه که لذت ببرن، یعنی از همون ساختار بی محتواشون، ساختار بی مبناشون، همون ساختاری که توهی از حقایق، با همون میسنجن و میبینند که این وحی توش جواب نمیشه، نمیگیره. حتی اگر ماه را به دو نیمه کند پیامبر، اینجور رو چشمشون ماه به دو نیمه بشود، دو تیکه بشه، دو پاره بشه، ما به جای این که سر تواضع فرود بیارن میگن این سحر کرده ما را، میگن این کار درستیه. من حتی به بعضی ها میگن چرا خدا یه کاری نمی کنه که همه مسلمون بشن، همه موحد بشن، همه بیان سمت ایمان. وقتی شما ساختاره فکری داریم و اختیار درش نسبه، بلا فاصله وقتی یه چیز با عظمتی هم میبینی، هرچه عظمتش رو بیشتر میکنی، این میگه این سحر تره، این دروغ تره، سحر تره یعنی دروغ تره. خب ادامه آیات این فتولن هم یوم ید ادعا الاشای نکل.
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
این انسان، همین انسانیه که یه موقعی به هر حال حقیقت رو میبینه.
مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا یوم عسیر.
روی بحثر این رویت دیگه، نه این رویت بر انسان اتفاق میفته، این رویت، پس یه رویت دیگه هم داریم که این رویت، رویت حقایقه، ولی اون موقعی که دیگه کار از کار گذشته، رویت حقایق در یه موقعی که مثل همین رویت عمل و نتیجهش در واقع رویت حقایق عالم، حقایق عالم یعنی اون موقع آدم میبینه قیامت شد، اون موقع میبینه که مرده ها زنده شدن، اون موقع میبینه که اون موقع میبینه که در پیشگاه خدای برحال هوای عالم، اونم به صورت نه اختیاری بلکه به صورت تکوینی، به صورت تکوینی برای همه اتفاق میفته. ولی خب تو اونجا فقط رؤیته، میبینه، و چون در درون خودش توهیه، این دیگه بستگی داره به این که چیزی برای عرض کردم داره یا نه. خب اینجا منجر میشه به رؤیت اعمال، تبدیل به رؤیت اعمال میشه. پس ما یه رؤیت دیگه تو این سوره پیدا کردیم، این رؤیت که خود خدا داره این رؤیت رو به ما نشون میده، یعنی یه جورایی پیشا پیش به وسیله وحی داره این رو خبر میده. ما اینم باید ببینیم رؤیت حقایق، رؤیت کسانی که پشیمونن از کارشون، مهتدین الدا، اینا در واقع در حالی که بر اثر وحشت و استراب سوی این دعوت کننده گردن می کشند. کافران می گویند امروز روزه
مقطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسیر.
از آیه 9 به بعد داستان میره سراغ اقوام و بحث اقوام مطرح میشه.
کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.
خدا میخواد توی این سوره ما دور دنیا بگردیم و ببینیم حقایقو، ما بریم ببینیم. خب ما رو میبره وحی، مگه نمیخواد شما با وحی نمیخواین حقایق عالم رو ببینیم؟ خب داره نشون میده دیگه، یه دوره ای رو نشون میده که یه نوحی بود و یه قوم نوحی بودن. فکذبوا عبدنا، این نوح عبد ما بود، اونا هم ادعا کردن که این هم مجنونه، یعنی هم جن زده است، هم اذیتش کردن بیچاره، اصلا دیگه حالش هم خیلی بده، یعنی دیگه از حدم گذرونده. از دو جر یعنی جنها چه که به سر او نیاورده اند. خیلی این سوره فقط مطالب خیلی مختصر میگه، اون داستانهای بلند اقوام رو تبدیل میکنه به عبارت خیلی کوتاه. نوح رو فقط در قالب عبد معرفی میکنه، همه اذیت هایی که هزار سال نوح رو انجام دادن بر سر نوح آوردن در قالب این که قالو مجنون و از دو جر میاد، همه این شکایتی که حضرت نوح در این دوره داشت با این آیه فدعا ربه انی مغلوب فانتصر بیان میکنه. یعنی همه چی حالت کوتاه مختصر و شما به اینا رو ببینین، مثل این که شما دارین توی آسمان معنایی حرکت میکنین، رفتین کجا؟ رفتین سراغ قوم نوح. حالا سوال واقعا چرا ما باید قوم نوح رو ببینیم؟ قوم نوح چی داره که ما باید نگاهش بکنیم؟ من از قوم نوح باید چه چیزی رو یاد بگیرم؟ اصلا خدا قرار چی باید سین رو به رویت من برسونه؟ خب دلیلی داره لابد که خداوند قوم نوح را به من نشون میده. حتما یه اشتراکی ممکنه من با این قوم داشته باشم، ممکنه این آسیبی که به قوم نوح زده همون آسیب باشه که تو افکار و باورها و رفتار من هم وجود داشته باشه. به هر حال آدم باید رویت کنه ببین و اون رو تبدیل به حکمتش کن و بیارش پایین، تبدیل به نظرش کن، هوشیاری تبدیل به هوشیاریش کن. مواظب باش تو مثل قوم نوح نشی. حالا اینا یکی یکی بریم جلو ببینیم این قوم ها. اول قوم نوحه، چه اتفاق افتاد؟ ففتحنا ابواب السما بماء منهمر، یعنی درهای آسمان باز شد، یه آبی از اون آسمان ریخ، مثل این که این در آسمان باز شده، آب اومد روی زمین، زمین هم شروع کرد به در واقع فجرن الارض و یونن فلتقل ما علا امر قد قدر، از بالا و پایین شروع شد آب اومدن، این دوتا با هم ملاقات کردن.
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء.
يا عفوا که اینجا میزنه که ما اینا رو سوارشون کردیم در چیزی که لوح بود، یعنی الواح بود، یعنی پاره چوب بود و میخواد بگه که ببینیم چقدر ساده میشه یه چوبی، یه تخت چوبی تبدیل بشه به یه وسیله نجات، چقدر ساده و چقدر ساده میشه هر کی وارد این کشتی نشد که تیکه چوب بود، یه پاره چوب بود با یه میخای که به هم دوخته شده بود، همین منجر شد که اینا رو هلاکت به سمت هلاکت رو. ببین ماهیت این کشتی چیزی غیر از زندگی دنیا که نیست، غیر از همون چوب جنگل که نیست، این فقط به هم دوخته شده به نحوی که جلوی ورود آب رو به داخل خودش مسدود کنه و همین تبدیل شد به کشتی. خب حضرت نوح بهش وحی میشد دیگه، علم کشتی سازی بهش داده شد. تفاوت نوحی که شما بهش میگید مجنونه و دیگرها اینه که بلده کشتی درست کنه و در یه جایی کشتی درست میکنه که اصلا هیچ آبی هم نیست. حالا تو روایات جالبی داره، اینجا فرصتی شده راجع به روایاتی صحبت میکنیم، چقدر طول کشته که این کشتی درست شده، چقدر حضرت نو به واسطه این کشتی درست کردنش مورد تمسخر واقع شده. ای نو تو در یه جای خشکی داری چه چیزی چه وسیله ای درست میکنی؟ من با این هیکل. همین بود که بهش گفتن این مجنون وزدوجه، چون یه وسیله ای داری میسازی که نه استفاده داره نه معلومه برای چیه، اصلا معلومه تو چی کار داری میکنی. این
و حملناه على ذات الواح و دسر،
کسی میتونه این آیاتو ببینه که خودشو بذاره توی اون زمانه و ببینه کنار نوح بیسته و نگاه کنه که چه حرفایی به این نوح زده میشه. باور کنین یه دونش هم آدم تحمل نده.
تجری بی اعیوننا جزاء لمن کان کفر،
همین مقدار کافیه برای دیدن سیر و سیاحت داستان نوح، همین مقدار براتون کفایت میکنه.
ولقد ترکناها فهل من مدتی.
همین مقدار ما لقد ترکناها، همین داستان رو، همین جریان رو ما در واقع ترکناها، مثل اینه که ما باقی گذاشتیم، یعنی در واقع این رو تبدیلش کردیم به یه جریانی. و حلم مدکر خیلی واژه های مهمی هم که انشاءالله اگه فرصت بکنیم راجبش صحبت کنیم. مدکر از همون ذکره. آیا کسی هست که این باب رفته با باب شده مدکر، یعنی حالت ذکر به خودش بگیره، پند به خودش بگیره؟
فکیف کان عذابی و نذر.
خب چطوریه عذاب، چطوریه حال عذاب شونده، چطوریه حال این هوشیار، چطوریه کیف عذابی و نذر و کیف کان عذابی و نذر. شما دوست داشتین کدوم یکی می بودین؟ با نوح می بودین سوار کشتی می شدین؟ با نوح می بودین خودتون کشتی رو می ساختین؟ با نوح نمی بودین به نوح حرف و بد و بیرا می گفتین؟ با نوح نمی بودین و سوار کشتی هم نمی شدین؟ و کیف کان عذابی و نذر. شما خواستین چه کاره بشین؟ حالا بعد هم باید ببینیم این نوح زندگی ما کجاست، ما داریم تو چه فضایی سیر و سیاحت میکنیم.
فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل مدکر.
خب خدا من قرآن رو آسونش کرده برای ذکر. ذکر اینجا یعنی این که انسان بتونه ببینه و یادش بیاد، خدا رو یادش بیاد، عبد بودن خودش رو یادش بیاد، یادش بیاد که توی این عالم بنده است، مخلوقه، همه اینا رو بهش میگن فقط یه سنن قرآن به ذکر. یعنی متنیست ساده شده برای ذکر و البته برای کسی که میخواهد متذکر بشه. یعنی اگه کسی نخواهد متذکر بشه مت به دردش نمیخوره. کسی که بخواد به حقایق غیب متصل بشه این مت متن کافی و جامعیست.
کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر.
خب حالا گروه بعدی عاده.
اینا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر.
خداوندر قوم های اینا رو به ما نشون میده. بالا هم گفت قوم نو، اینجا هم داره عاد رو نشون میده، یعنی حیثیت اجتماعی انسان که دوچاره خطایی میشه. نوح نبین میشه، نوح نفهم میشه، خیلی مهمه. داره قوم رو مطرح میکنه و داره اون جنبه های نقطه های سیاهی که در زندگی انسان ها به وجود اومد، اونم در یه فضای وسیعی به نام قوم، نه فقط در یه فرد. یعنی میخواد بگه این صفت عمومی شده، این نابینایی عمومی شده که تبدیل به عذاب عمومی شده. مثل اینکه یه بیماری همه گیر شده، یک نفهمی که همه گیر شده. خیلی مهمه. میشود در ساختار انسان نفهمی ها، نادانی ها، ظلم ها همه گیر شود. یعنی بشه گفت که همه این قوم این خاصیت رو دارن. هیچ تعجب نکنی، انسان دیگه. الانم توی این مسافرتی که با این سوره قمر داریم میریم، اون داره قوم رو به ما نشون میده، فردا نشون نمیده، یه جامعه رو داره نشون میده و یه جامعه خالص در یه انحراف. خیلی مهمه. ما جامعه هامون خالص در یه انحراف نیست، به همین دلیل هم هست که ممکنه دوچاره الوان عذاب بشیم، انواع عذاب بشیم. اگه جامعه خالص مربوطه به یه اختلال باشه، انواع عذاب ممکنه نداشته باشن. الوان عذاب، الوان یعنی انواع عذاب مربوطه به تنوع اختلال های انسانه، تنوع قومیت هایی که کلاره هم دارن، به خوبی و خوشی زندگی میکنن ولی در حال اسراف، در حال ظلم، در حال نادانی. خب اتفاقی افتاد برای عاد، اینجا نمیگه که چه اتفاقی افتاد، کذبت، چرا تکذیب کردن عاد، چه چیز را، پیامبرشون رو، چه چیز را، حقایق را، چه چیز را، خدا را.
اینا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر.
خب اینا دوچاره چی شدن؟ ریحی که سرسر خیلی بعضی از بادها خیلی تندن، بعضی از بادها تندند و سردند، بعضی از بادها تندند و سردند و طولانی مدتند. اینا اینجوری هست، ریه سرسره، سرسر یعنی خشک میکند به دلیل سرمایی که دارد و شدتی که دارد، هم خشک میکند هم در واقع از بنیاد بر میکند. و از همه مهمتر اینه که این استمرار داره. ممکنه یه بادی با این خصوصیت باشه 10 دقیقه رو بیاد یه جایی رو خراب کنه، یه جایی رو خراب نکنه، ولی وقتی این شد نیم ساعت، وقتی شد یک ساعت، وقتی شد یه شد 2 روز 3 روز، این دیگه همه چیز رو میبره. این ریه سرسرفی یا اون نحس مستمر یه همچی حالت داره.
تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر.
خیلی مهمه این، مثل تله های نخل. نمیدونم شما نخل رو دیدین، وقتی که از پایه کنده میشن، مثل این که اینا رو یکی کنده. من دیدم نخلایی که در واقع تو نخلستان ها به نوعی خوش میشن، اینا از کف بریده میشن و سقوط میکنن. تنز و ناس.
فکیف کان عذابی و نذر.
اینجا دو تا کیف کان عذابی و نذر داشت، یکی تو آیه 18، یکی تو آیه 22.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
صحنه عذاب اینا خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. یعنی انسان اگه با چشم غیب اینو ببینه و واقعا به معنای واقعی بخواد رویت کنه، خیلی متأثر میشه.
کذبت ثمود بالنذر.
قوم سوم ثمودن.
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعوه.
خیلی جالبه این آیه، قوم جمعیت گرایه دموکراسی گرا بودن. چرا گفته بشرا منا واحدا نتبعوه؟ از یه آدم متبعیت کنیم، اونم که از جنس خودمونه، مثل خودمونه. اتفاقا اینا هم خیلی پرهیز داشتن از این که تو زلالت بیفتن یا توی عذابی مثل سعور بیفتن. اونا حرفشون این بوده که آیا از میانه ما تنها به این آدمه فقط وحی میشه؟
هو
نه بابا این یه آدم دروغگویه کلا برداره اشیر، یعنی کسی که میخواد سر همه کلا بذاره کلا برداره.
سیعلمون غدن من الكذاب الاشر.
بله به زودی خواهند فهمید که فردا خواهند فهمید که کی کذاب اشیره، کی دروغگوه کلا برداره.
اینا مرسلون ناقت فتنتا لهم فارتقبهم واصطبر.
خدا من برای اونها معجزه ناقه را فرستاد، یعنی پیامبر اجاز کرد یه ناقه ای رو از دل کوه بدون پدر مادر ظاهر کرد. فتنتا لهم، ولی همین تبدیل فتنه شد، همین اختلاف انداخت نمیشد، همین درگیری به هم ریختگی ایجاد کرد. فرتقب هم بسته به، ولی خب خیلی اینا شروع کردن به کارهای عجیب غریب. حالا میگه کارهای عجیب غریبشون، فرتقب هم بسته به، خیلی کار سخت شد برای پیامبر.
و نبئهم ان الماء قسمت.
گویا پیامبر اینجا مخفیه، نه مخفی نیست، شما الان پیامبر این قوم رو نمیبینید، ولی دستوری که بهش داده شده رو میشنوید. نبئهم، به آنها خبر ده. مثل این که این پیامبر کنار این داستان وایساده، تو خود ماجرا نیست.
بینهم کل شرب محتضر،
به اونا خبر ده، بگو که آب اینها باید در میانشون تقسیم بشه. قسمت تو بینهم کل شرب محتضر.
فنادوا صاحبهم فتعاطا فعقر.
اینا خیلی این حرف جالبیه، خیلی عجیبه، خیلی اصرار داره که قوم سمود رو یه قوم کاملا اجتماعی معرفی کنه. حالا دو، یعنی اینا انتخاب کردند، ندا دادن، یعنی بایدن توی نظام انتخابی یه نفر رو صاحب خودشون انتخاب کردن. و تا تا فقر و نابه رو پی کردن.
فكيف كان عذابي ونذر.
این آیه کیف کان عذاب و نذر به خلاف بقیه جاها که میچسبید به لقد و لقد یسرنا فاصله شد، فاصله افتاد. چرا این طوره داره این کار میکنه؟ میخواد بگه اونطوری که من میگم بری، نه اونطوری که خودت تو ذهنت هست.
اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا
یه صیحه واحده اومد. این صیحه همه افراد رو خوش کرد، صاعقه بود، برگرفتگی بود، که هشیم المحتضر یا خشک که در واقع جمع میکنن برای چهار پایان.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
خداوند قصد داره انسان ها رو عذاب کنه، قصد داره مردم رو به جهنم بفرسته، اگه قصدش که یا آیات رو برشون نازل نمی کرد که. خواهد بگه که باجون برای عالم یه قوم سمود بس دیگه، یه قوم عاد بس دیگه، دیگه یه پیام انذار بس دیگه. شما که فهم، اگر میخوایم بفهمید عذاب چیه، عذاب اینه دیگه، تمومش کنیم.
کذبت قوم لوط بالنذر.
قوم لوط اینها قوم چهارمه.
اینا ارسلنا علیهم حاصبا الا
اینم داستان نجات آل لوط و عذاب قوم لوط که اینا عذابشون سنگریزه بود.
نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شكر.
هر کسی اهل شکر باشه محال به عذاب گرفتار بشه.
ولقد انذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر.
و دوچار تمس عین شدن یعنی چشمشون کنده ندید. ولقد راودو عن ضعیفه، ضعیفش همون ملائکه عذاب بودن که دستور اومد فذوقوا عذابی و نذر.
ولقد صبحهم بکره عذاب
مثل اینکه اینا دو سری عذاب شدن و تمس نایونه هم و زوغ عذابی هم و زوغ و لقد صبح هم بکرتن عذاب هم مستقش
و لقد صبح هم بکرتن عذاب مستقش.
چقدر عجیبه، چقدر مهمه. بعضی از گناهان گویا دو تا عذاب داره، گویا دو بار عذاب داره. ببینید آیاتو نگاه بکنی.
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.
خیلی جالبه، تکرار این سوره خیلی عجیبه و خیلی خیلی انسان رو متنبه میکنه.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر.
رسید به آل فرعون.
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
همه آیاتی که بر اینا فرستاده شد اونها حتی یه دونش هم واگذار نکردن، همه را تکذیب کردن.
اکفاركم خیر من اولائكم ام لكم
این آیه خیلی آیه عجیبی. این آیه اکفارکم خیرون من اولائکم، یعنی آیا اگر کسی در دوره های بعد دچار این گناهان شد آیا اینا برتری دارن، بهتری دارن نسبت به اون کسایی که در قبل بودن؟ آیا کسی میتونه برای خودش براءتی از کتابهای آسمانی دریافت بکنه؟ مثلا یه جایی اومده باشه گفته باشه که قومی که گرفتار این گناهه یا فردی که گرفتار این عذابه، امان از عذاب، گرفتار این گناهه، امان از عذابه. یه هر گناهی عذاب خاص خودش داره. آیا کسی امان نامه داره از خدا که به گناهی مبتلاست؟ به ما بگین اگه امان نامه دارید بگین. اکفارکم خیرون من اونا بکن. آیا قواعد عالم نقض شده و برای این حرف و برای قدیمی ها بوده، برای جدیدی ها نیست؟ ممکنه بعضی ها بگن تو بعضی روایات داریم که برای دوره پیامبر خاتم به خاطر رحمت للعالمین بودن پیامبر یه سری عذاب ها برداشته شده، اون تعمیل و تفسیرهای مخصوص به خودش داره. ولی در مورد این که هر گناهی عذاب مخصوص به خودش و هلاکت مخصوص به خودش داره هیچ شکی نیست.
ام یقولون نحن جمیعا منتصر،
یا میشه ادعا کرد که به واسطه کمک جمع ما میتونیم یه دفع از بلا بر خودمون درست بکنیم، مثل کاری که اسرائیل میکنه، میاد گنبده آهنین درست میکنه، یا نمیدونم خیلی کارهای مختلف میکنم. آیا میشه ام یقولون نحن جمیعا منتصر؟
سیهزم الجمع و یولون الدبر،
نه این خبرها نیست،
بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر.
یعنی اگه افرادی که دارن گناه میکنن، هر کسی چه قومی چه فردی، چه در خودشو در پناه جمع قرار بده، چه فردی این کارو انجام بده، وقتی که زمانش برسه بعد ساعت موعدهم، ممکنه بگیم خب این ساعت منظور چیه؟ یعنی همون موعده همه، همون زمانیه که قراره عذاب بشه، و ساعتو یعنی همون موعدشو ادها و امر، خیلی تلخ داره و مجازات قیامتشون، و ساعت و ادها و امر یعنی اون دیگه تلخیش حد نداره، سیاهیش حدی نداره.
إن المجرمين في ضلال وسعر.
آب پاکو صافو براتون جای 47 ریخته دست هممون. کسی که مجرمه به دلیل مجرم بودنش در ضلالت و عذاب هست. سعر یعنی عذابی که روز به روز زیادتر میشه، گور میکشه.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
خصوصیتش اینه که در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان يسحبون في النار على وجوههم که ذوقوا مس سقر.
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
اما دلیل این همه داستان چیه؟ دلیلش به خاطر اینه که ما هر چیز رو به قدر خلق کردیم.
و ما امرنا الا واحدت کلمح بالبصر.
امر خدا هم تدریج بردار نیست، همون موقع که امر کنه تحقق پیدا میکنه. شما ممکنه بگیم پس چرا عذاب اینقدر با تأخیر میاد؟ امرش واحد است و مثل چشم هم زدنی جاری میشه. اگر هم یه موقعی تأخیره، این تأخیر در ذات دنیا نهفته شده که این زمان داره. حتی اگه توی این دنیا که دنیای تدریجه خداوند بخواد عذاب بکنه، عذابش دفعی وارد میشه. اینجا و ما امرنا الا واحد کلمه بالبصر، منظور این امرهایی که دیگه تدریجی نمیخوره، بلا فاصله اجرا میشه، بلا فاصله ورق برمیگرد.
ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر.
ای وای، خداوند توی این آیه داره اشاره میکنه که انسان ها شبیه هایی دارند که این شبیه هاشون اگه آدم های بدی باشن، همه اونایی که شبیه اینا بودن در گذشته به هلاکت رسیدن.
و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستقر.
این هم به خاطری که حال شما خیلی بد نشه، اتفاقا تو آیه 54 و 55 چیزی به تو میگه که قلب شما رو شاد میکنه.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
خیلی متقین این سوره بالاه. فی مقعد صدق، در یه جایگاهی که صدق خودش رو اثبات کرده. عند ملیک مقتدر، یعنی به همان نسبتی که خداوند مالک و اقتدار داره اونم اقتدار داره. شما میگید آخه این چه مقتدر ملیک مقتدریه که نوحش اینطوری انقدر بیچاره است، حضرت لوتش انقدر بیچاره است، انقدر دعا ربه و ان مغلوب فانتصر. خداست، نه عند ملیک مقتدره. خدا اینجوری نگاه نکن، نوح اینجوری نگاه نکن، اون هم ملیک هم مقتدره، چون عند ملیک مقتدره. لوت اینطوری نگاه نکن، انقدر احساس نکن که در اثر این داستان ها پژمرده شده. او عند ملیک مقتدره، او ملیک مقتدره، چون هر کسی که نزد کسی باشه از او کسب خصوصیت میکنه. پس ما داریم ملیک مقتدرهای عالم رو بهتون نشون میدیم، و البته کسانی که ملیک مقتدر نیستن و به صورت خاص از این دنیا نتیجه میبینن. خب آیات سوره به طور واضح یه سر داره از آیه اول تا آیه هشتم، یه تنه داره از آیه نهم تا آیات 42، یه انتها داره که از آیه 43 تا آخره. خیلی این سوره، این سه بخشش از هم کاملا متمایزه. اون بخشی که لقد یسرنا القرآن داره، اون با آیه فکیف کان عذابی و نذر، در وسط تکرار میشه. اون قسمتی که مربوطه به اوله، تأکید روی اصل رویت آیه و بحث انباء و حکمت بالغ و بحث نذره، این اون قسمتی که مربوطه به آخر سوره است که ملاحظه فرمودین خیلی رو بحث آیه 49 و 50 خیلی تمرکزه، و البته آیه 51 تو کلش هم بحث ذکر خیلی موضوع مهمیه و تحت تاثیر ذکر قرار گرفتن. این خیلی خلاصه. و به نظر شما این سوره به چه دردی میخوره؟ ما بنا بود که سوره نجم رو هم ببینیم که این سوره نجم به نظر شما سوره نجم به چه دردی میخوره. میرسیم بعد این یه خود توضیح میدم بعدش. خب سوره توره و یا سوره قمر رو اینطوری گفتن، گفتن که هر کسی سوره مبارکه اختربت ساعه رو یک روز در میون بخونه، روز قیامت در حالی برانگیخته میشه که صورتش همچون ماه در شب، ماه در شب بدره. هر کسی اون رو هر شب بخونه بهتره، و در قیامت نور و روشنایی صورتش بر سایر خلایق برتری داره. این نورانی شدن انسان ها رو وابسته کرده، وابسته که نه، ثواب این سوره رو گذاشته نورانی شدن یه چهره شبیه قرص ماه شدن. خب این خصوصیتی که تو این سوره اومده خصوصیتیه که مربوطه به سوره های مکیه. یه سری افرادی از پیامبر معجزه خواستن و اینم جزو معجزه هایی که از پیامبر نقل کردن. البته بعضی ها خیلی تو معجزه بودنش فشاری ندارن، ولی سیاق معجزه است. اصلا کلا وقتی که تو قرآن آیه به صورت مفرد میاد شبیه میشه به معجزه. ما واژه معجزه که تو قرآن نداریم، که معجزه رو ما در واقع میگیم معجزه. خداوند اصطلاحی که برای معجزه در قرآن داره آیه به صورت فرده. آیات وقتی میشه بیشتر میره رو بحث آیات تکوین یا تشریع. آیا وقتی میشه میره به سمت معجزه، یعنی اونی که اتمام حجت میکنه به نحوی که اگر فرد بعد اون اومدن آیه حقیقت را نپذیرفت عذاب برش قطعی میشه، حالا ممکنه بلا فاصله ممکنه با تأخیر. خب این کلیت داستان. من یک گزارش اینجا روی این تختمون بنویسم، گزارشمون اینجا بحث رویته. شما باید چی رو رویت بکنید؟ توی این رویتی که توی این سوره مطرح میشه شما بایستی انبیاء، یک سری انبیاء رو رویت کنید، کسانی که در واقع نبی، انواع نبی رو، نبی یک، نبی دو، نبی سه. خیلی اصراری نداره که اسم انبیاء رو اینجا بیاره، یعنی اگه دقت کرده باشی اینا قوم هاش رو میاره، شما اسمش رو بذارین نبی. آقا چرا اسم نبی میذارین؟ به دلیل این که اینا هر کدوم قدرت رویت دارن و در واقع اینا انتقال دهنده های انباء الهی هستند، به این دلیل بهشون میگیم نبی. بس پنج سری نبی دارید، یعنی شما پنج سری نبع دارید، پنج سری حکمت بالغه دارید. پنج سری چی دارید؟ حکمت بالغه دارید. پنج سری آیه دارید، پنج سری چی دارید؟ امر دارید. یه امر دو حالت داره، یا امر به نجات یا امر به هلاکته. میتونید بگید امر، امری نمی کنه، این سری امر. اینا مربوطه به این. خب نبی دارین؟ اینا هر کدوم. این سری دیگه چی داریم؟ نذر داریم. خیلی مهمه این نذر. خب توقع میره، انتظار میره چه اتفاقی بیفته. این سوال کننده های رویت به واسطه وحی. آه چرا شما اینقدر صحنه خشن نشون میدید؟ بعد میخواییم قدرت رویت وحی بینی انسان بالا بره. به هر حال داریم حقایق رو به کفی میرسونیم که کسی نگه که من نفهمیدم و ندیدم. در واقع رویت از یه جایی که ملموسه. خیلی براتون مشخص، رویت حقایق ملموسه. خب کارش چیه؟ کارش اینه که انذار میده، انذار دهنده است، از این جهت که شما نکنه دنبال رو باشید. اشیاءکم، یعنی از این جهت که دنبال رویه از عذاب شوندگان نکنه انسان. منع دنبال روی از عذاب شوندگان. خیلی مهمه، یعنی شما بایستی شبیه نشید، یعنی شباهت به عذاب شوندگان ممنوع. خب شما را از این جهت هدایت میکنه، خیلی مهمه این. این کار این سوره فعال کننده رویت حقایقش ملموسه، انذار دهندگیش از این جهته که منع بکنه. خب یه سراغه ان باش، نه به اولش، نه به اولش قوم نوحه. همین شما بشتم این قوم نوح، نبعه دو قومش آده، همین بشتم این آد، نبعه بعدیش سموده، قوم سموده، نبعه بعدیش لوته، قوم لوته، و آل فرعونه. چقدر جالبه اینا، چقدر این اسما جالبه، خودش حرف داره. قوم نو، قوم آد، قوم سمود، قوم لوت، آل فرعون، این تو خود اینا، اینا مظهره چی هست؟ مظهره از اینا را از کجا هستی؟ بشناسیمشون. میشه از کل قرآن شناخت، میشه از همین سوره، مطالب این سوره شناخت که این خصوصیت این قوم چیه، کار این قوم چیه. ما میخوایم شبیه این قوم نباشیم. اینا خصوصیتشون در واقع دیر باوریه، خیلی دیر باورن. بکنید چقدر نوح باید در زندگی اینا باشه، دیر باوری و جهالت، عمق جهالت، نادانی. خب آد چیه؟ آد زورگویی. سمود چیه؟ سمود اسمشو بگین ایجاد وحدت در انحراف، انحراف های سیاسی، اخلاقی، انحراف های جمعی، همه اونا داشتن و اینا رو انحرافشون میثاق بستن، جمع‌گرایی، جمعی کاریو میکنن، قوم‌گرایی. قوم لوط شهوت پرستی، داره با یه رنگ دیگه بنویسم که تمایز باشه. فرعون بود و حکمرانی، ممکنه بعضیشو بگین از بقیه سوره استفاده کردیم، ولی از خدای این سور همیشه به دست آورد. ولی این همیشه نبع، این همیشه نبع. ما که نمیدونستیم قوم هست، البته قوم که نمیدونیم همه این بس در مورد این قوم میشه نبع، بلخص این بحث عذابشون هم میشه نبع دیگه، به هر حال همه این داستان میشه نبع. بله میشه نبع، همه این بیانه نبع یعنی این که وحی داره به شما میگه، این سخن وحی است. شما داریم به یمن وحی اینا رو استماع میکنید. خب حکمت بالغش چیه؟ آیش چیه؟ امرش چیه؟ نظرش چیه؟ نباید از قوم نو چه چیزی رو یاد بگیرم؟ از قوم عاد چه چیزی رو یاد بگیرم؟ از ثمود چه چیزی رو یاد بگیرم؟ از لوط، از آل فرعون چی یاد بگیرم؟ این حکمت بالغی یعنی چی میخوای یاد بگیری؟ برای هر کدوم از این آقای یه چیزی یاد بگیری. خب آقا از قوم نو چی میشه یاد گرفت؟ اینکه در واقع ذات الواح دو سر میتونه نجات بده، نجات به واسطه الواح دو سر. چه خیلی ساده، البته نپیچیده، سادگی در نجاتو میشه فهمید، البته چیز دیگه هم میشه فهمید. از آد چی میشه فهمید؟ حکمت بالغش چیه؟ جزای دور نبودن، جزای دورگویی، از سنخیت داشتنمون. خیلی قوی، خیلی قردوری، خیلی قردوری میزنندت زمین، بعد وقتی میخوری زمین بیشتر از کسی که ادعای قردوری نکرده زمین میخوره. از قوم ثمود چی میشه فهمید؟ دور بودن از جو زدگی. نه اینطوری بنستم که نزدیک بودن نجات به واسطه آنچه نمی فکر نمی کنی، تصور نمیاد. حالا نو مال آدو بگم دور نبودن جزای زورگویی و سنخیت آن. خوبه اینا همشون یه توجه دارن، ضرورت دور بودن از جوزدگی. انسان ها جوگیر میشن، یه جوری تور رو در واسی قرار میگیرن، تور رو در واسیشون میندازن. قوم لوط ضرورت نهی از منکر. آیا یعنی چی؟ اگه جلوی منکر رو نگیری انسان حد یقف نداره، حد ضرورت نهی از منکر، به دلیل اینکه اشباع ناپذیری میل به گناه. هر چی گناه بکنی بازم دوست داری یه گناه بدتر بکنی، بازم گناه بدتر. حال فرعون چی؟ ضرورت در واقع توجه به ساختارهای فکری پیچیده یادتر به دور شدن از ساختار فکری پیچیده اعراض کننده از حق. ولی که در حالشون بیخ پیدا میکنه، ساختار فکرشون پیچیده میشه، چون انواع اقسام تدبیر ها رو دارن، انواع اقسام مدنیت ها رو دارن. خب این پس حکمت بالا بر هر کدوم یک حکمت بالا داره. آه یعنی چی؟ بذاری اینا رو بیارمش بیرون، یعنی شو بهتون بگم. ببینی یا جدا کنی بیارمش اینجا بیارم بچرخونمش. این پنج تا رو می‌بینی؟ این پنج تا نجات نزدیک است، دور نیست. چجوری اینا رو تغییر میدم؟ نزدیک است، دور نیست. بکنه اینا هرکی باید رو خودش نصب کنه در راه خدا، نجات اگر در راه خدا باشیم نجات نزدیک از دور نیست. اونجوری هم هست که تصورش هم نمیتونی بکنی، فقط باید مسیرتو بری جلو. دو، به کمترین زورگویی نباید مبتلا شد، زیرا عذاب نزدیک است. عذاب هم نزدیک. سه، ببینیم یه خورده اینا بیارمش بالا. در مسیر زندگی به کمترین زورگویی نباید مبتلا شد، زیرا عذاب نزدیکه. هر کی عذاب میشه از همون ناحیه‌ای که زور میگه و به همون شدت که زور میگه. را باید جستجو کرد، هرچند در مقابل همه مردم قرار گیرید. انسان باید حق را جستجو کنه، هرچند در مقابل همه مردم قرار بگیره. حق نداره، حرف حق و حرفیه که خدا میگه، حرفیه که مال وحیه، حرفیه که استناد داره، نه حرف دل، نه حرف من فکر میکنم، نه این حرف حق نیست. به حق و جستجو کنه، حق اونیه که وحی میگه بدی انسانها باید جلوی منکر را بگیرند، وگرنه میشه هر منکری بعدش یه منکری دیگه است، بعد هر منکری منکر دیگری است. جلوشو بگیرن، هم برای خودشو هم برای دیگر. بد بشی، بد باشی، جلوی بدی تو نگیری بدتر میشه در خودشون، البته اگه بتونن در دیگران، اگر نه بعد از هر منکر منکر بالاتر. چون نمیتونی بگی من اگر اهل فلان گناه باشم فردا بهتر شدم، نه فردا در اون گناه قوی تر شدی. و جلوشو بگیری. حکمتون بالغه، یعنی اگه منکر کسی سوار مرکب منکر شد میبرتش تا هلاکتش کن، به هلاکت بزن، زمین بزنه برو. خب بعد انسان ها باید بدانند که روحیه سرکشیان ها توجیه پذیر می شود، ساختار پیدا می کند، ساختارمند می شود، تبدیل به آلت رون می شود. اگه جلوشو نگیرن، اگه سرکشی و طغیان را، بگیم مثلا باید بدونن که از روحی سرکشی و طغیان خودشون دست بردارن، اگر نه با توجیهات ساختارمند میشه، آن طغیان ساختارمند میشه، ساختار پیدا میکنه. بعد دیگه آیه اینه که شما آیه رو خوندین دیگه، خیلی آیه عجیبیه این آیه. فرماید که کذبوا به آیاتنا کله ها، همه آیات رو تکذیب کرد. پس اینا میشن حکمتون بالغه، اینا حکمت هم. شما هر کدوم از اینا رو بگیرین، اینا یه زنجیرن. یه دونش هم که شما بگیرین چی میشه؟ این در شما حکمت ایجاد میکنه. اینا باید رویت بشه، اینا رویت حکمت های بالغه. به این ترتیب اینا رو باز میشه جمله هاشو قشنگ تر کرد، حتی میشه برای هر کدوم روایت در آورد. اینقدر روایت های زیبا برای هر کدوم از اینا وجود داره، حتی میشه دست روایت انتخاب کرد. یعنی شما توی این دست روایت دارید، اگر در راه خدا باشی نجات نزدیکه، دور نیست. اینقدر میشه آیه انتخاب کرد، یه دست است، دسته نجات، دسته این سلخیت پیدا کردنه با عزا. نباید این کارو بکنی که سلخیت پیدا کنی با عزا. ببین عزا جلوش گرفته میشه وقتی که تو سلخیت نداشته باشی با عزا. بعد انسان بایستی استقلال داشته باشه در زندگیش، جو زده نشه. اگر فرد بپرسن که چرا این کارو داری میکنی، نگه چون همه دارن میکنن. خیلی مهمه. دنبال آبا، دنبال فرهنگ ها نباشه، دنبال حق باشه. اون این هر کدوم یه دست روایت، یه دست آیه قرآن داره. منکر منکر میاره، بدی بدی میاره، یه دست روایت داره. شر شر میاره، ضرر ضرر میاره، خس خس میاره، گناه گناه میاره. و قسمت آخر ساختار، ساختار پیدا میکنه. اینا قوانین نجات. اینا جالب میشن. حقایق نجات میشه حقایق عذاب، چه حقایق. ممکنه شما بگین همه اینا تو همه اقوام هست. بله هست، اتفاقا خیلی خوب. حقایق ترغیب به وسیله جمع، حقایق مربوط به تحریک به وسیله گناه، دعوت گناه به گناه. و قوانین ساختار، قوانین ساختار گمراهی، ساختار یافتن گمراهی، به گمراهی های ساختار یافته. الان ما دوچار گمراهی های ساختار یافته ایم، به وسیله شبکه های مجازی، به وسیله حاکمیت های استکباری. ما همش رو الان داریم، از هیچ کدومش قطع نیستیم. خب حالا راجع به این که بقیهشو بذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعد برگردیم به قسمت چی؟ به بحث آیه، امر، نذر. خیلی این سوره رو بایستی ببینیم. ما مثل این که چشمانمون رو با این سوره بایستی شستشو بدیم. این سوره نورانی کننده چهره است. این سوره سوره چیه؟ طبق روایت شریف سوره مبارکه قمر نورانی کننده چهره است. ما رو نورانی میکنه، چهره ما رو نورانی میکنه با رویت، رویت وحیانی بمونده. شما ممکنه بگیم چه آخه شک به همون وارد میکنه، کاری نداشته باش، نخواه وحی رو اینطوری بخواه، وحی رو از ناحیه نظر بخواه. خیلی ملموس میکنه حقایق رو برات، ملموس میکنه. اینطوری ببین، در تو ایجاده یه پاکیزگی میکنه، تو رو صاف میکنه، پاکت میکنه. ببینی الان شما فکر کنی خدا وکیلی اینا رو تو زندگی انسان ببینه پاک نمیشه این آدم؟ خب این سوالی که پرسن با زورگویی های افراد چیکار کردن؟ همین کاری که انبیا کردن. نوح چیکار کرد؟ حضرت صالح چیکار کرد؟ حضرت هود چیکار کرد؟ حضرت لوط چیکار کرد؟ هر کدوم از اینا یه کاری انجام دادن، اینا وظیفه‌اش رو انجام دادن. هر کی باید وظیفه‌اش رو انجام بده. نهایت کاری که حضرت نوح کرد، دعا خان خدا رو خان، کشتیشو ساخت، مردم رو دعوت کرد، نه اینکه دست رو دست بگذاره کشتی نسازه، نه کشتی ساخت، دعوت کرد، تحمل کرد، نجاتم پیدا کرد. با کاری که میکنیم بریم به سمت اینکه خودمون رو آماده بکنیم مطابق اون چیزی که خدا گفته عمل کنیم. ما عبد خداییم، ما نمیتونیم با زورگویی در مقابل با زورگویی زورگو باشیم. ما نمیتونیم در مقابل کسی که غیبت میکنه غیبتشو بکنیم، کسی که دروغ میگه دروغ بگیم. ما نمیتونیم با بدی در مقابل با بدی بدی عمل کنیم. اتفاق بلتی احسن، شما سیئه رو احسن سیئه، سیئه رو بایستی با بهترین حالت دفع کنیم. نمیتونی بگیم انسان‌های بد منو به بدی انداختن، یه حکمت بالغه نیست. هیچ وقت نوح توسط بدی‌های قومش مبتلا به گناه آنها نشد و خب استقامت کرد، که تو این سوره بحث استقامت هم هست. خب این خیلی مهمه، حسابای ثابت بکنه که در زندگی متناسبه با حکم خدا عمل میکنه، عبد خداست، طبعه ما عمل میکنه. اگر هم هر کسی گیر افتاد توی مخمسه ای حکمش رو ندونست، مرجع تقلید سوال کنه، علما سوال کنه، بپرسه آقا من گیره یه آدم افتادم اینجوریه، چجوری میتونم برخورد کنم؟ بدون حکم کسی وارد کاری نشه. خب عرضم به حضورتون یه سری سوال هایی که دارید رو من الحمدلله خیلی سوالاتتون پاسخ داده شد. سوالات رو اگه اجازه بدیم بذاریم جلسه بعد. فقط من خواهشی که دارم کسانی که برای سوره نجم فکر کردن که سوره نجم به چه دردی میخوره، اگه یادتون باشه پرسیدیم که این سوره رو کی پیشنهاد میدین، اینا بنویسن این پایین، بنویسن کی فکر کرده، چی فکر کرده. سوره نجمه چه کار انسان میفته؟ سوره قمر در راستای سوره نجم داره رویت انسان رو فعال میکنه، منتها خب رویت رسول میره روی معراج، و وقتی میره به سمت معراج یه بخشی از معراج هم همین اقوام هم دیگه گرفتار شدن خیلی هایی که جلوی پیامبر رو میستن، خب این هم یه بخشی از وحی دیگه. خب رسول داشتن، راهیابی، یعنی کسی که راهشو گم کرده، کسی که رسول نداره میخوام بهش بگیم رسول پیدا کن، کسی که رغبت هاش دوچاره انحراف شده، خیلی خوبه، خیلی عالی. سوره نجم بعد هم بگیم سوره قمر، الان سوره نجم بگیم بعد برسیم سوره قمر. خب کسی که دوچاره سکون شده، سوره نجم میتونه برای برطرف شدن شک و تردید نسبت به حقایق عالم احسن، خیلی مهمه، ما باید بدونیم حقایقی در این عالم هست، بدونیم یه تعدادی از انسان ها به این حقایق دست پیدا کردن. کسی که مرا میکنه و لجبازه احسن بر شما. خب کسی که میخواد نطقش رو اصلاح کنه احسن، کسی که میله به عالی ترین سطح قرب داره، آفرین خانم حمدانی، اتصال و دستیاری حقایق به واسطه رسول. ببینید خیلیاتون دارین مشترک میگید، ولی خب بیاناتون خیلی فرق میکنه. اتصال و دستیاری حقایق به واسطه رسول، کسی که سعیش باید زیاد بشه. کسی که توی مسیر باید باشه، خیلی خوبه، خیلی عالی. پیدا کردن حقیقت، کسی که رفتارهای خود رو توجیه میکنه و به گردن دیگران میندازه. بگیم یه دور سوره نجم رو بخون احسن، سوره مباره که نجم گذاره خوب برای هدفمندی، هدف گذاری به انسان میده. کسی که هدفهاش رو تو زندگی گم کرده، میتونیم پیشنهاد بدیم سوره نجم رو بخون، خیلی خوبه. ببینید خیلی خوبه که ما سوره ها رو از مسیر مضامین و مفاهیمشون به ثوابشون دست پیدا میکنیم. کسی که میخواد پیامبر رو ناظر ببینه، احسن، احسن بر شما. میخواد ببینه آیا پیامبر ناظر ما هستن یا نیستن، شک نکنه. کسی که نمیدونه داره از کجا میخوره، این بیشتر تو سوره نجم از ادامش تو سوره قمره، نمیدونه از کجا میخوره. چون بعضی وقتا سوره ها تو بعضی از خاصیتاشون با همچی میشن کمک میکنن. کسی که نمیدونه داره از کجا میخوره سوره قمره هم باید بخونه. شناخته قوانین امر و نهی، خیلی خوبه. درمان کدام یکی از نواقص انسان عدم بندگی خالصانه، بی‌ایمانی، شک، تردید، ناباوری، خیلی یعنی در واقع یه سری باورهای پایه، موانع تحقق هدایت پذیری که در قالب اسم و فواحش معرفی میکنه، اینم خیلی خوبه. خیلی خوبه آدم یه سوره ای رو به این عنوانا بخونه ها. کسی که اتصاله به ولی و رسول برش کم رنگه، میخواد بیشتر با پیامبر ارتباط برقرار کنه، خیلی عالیه. آدم یه دور برای خودش بگذاره این سوره رو بخونه، با پیامبر اونس بگیره. کسی که میخواد پیامبر رو بشناس، کسی که میخواد با پیامبر سنخیت عملی پیدا کنه، نطقش رو هم راست با ایشون بکنه، خیلی عالیه. خب خیلی ممنون و متشکر. انشالله به برکت ایام ربیع الاول ویژه ماه قسمت پایانی ما و به ویژه به سطح رسول گرامی و با توسل به حضرت صدیقه طاهره انشالله همه این نواقصمون به برکت این سوره نجم و قمر برطرف بشه. صلوات خط بفرمایید، صلوات رو با هم بخونیم.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
شدیداً برای افرادی که ملتبس به دعا هستن، بلخص دوست بزرگوارمون که فرمودن پدرشون در بیمارستانه، دعا بفرماییم انشالله به برکت این نفسهای قدسیتون خیلی از گرفتاری های مؤمنین برطرف بشه. جلسه قرآن ما فقط جلسه قرآن نباشه، جلسه گره گشایی از کارهای مؤمنین باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته و خیرات کثیری از مردم جهان نازل بشه، به برکت این سوره ها به صلوات خط بفرمایید. التماس دعا دارید.